تو سوره کهف مکرر روی مسئله توجه به قیامت تأکید فوق‌العاده میشه. حالا آیاتی هم که خوندیم در گذشته اون آیات هم همین تأکیدها رو داشت، آیاتی هم که امروز خونده شد این آیات هم همینه. میدونید در برابر مقوله قیامت و جهان پس از مرگ هیچ استدلال نفی کنندهی مخالفین نداشتن که بیان اثبات کنن که نه، وجود نداره قیامت. منکران قیامت استدلالی نداشتن، فقط استبعاد داشتن، گفتن بعیده یه همچین اتفاقی بیفته، از ذهن انسان به دوره یه همچین چیزی مثلا قابل تصور نیست، شدنی نیست، یعنی احتمال عقلی وجود قیامت رو کسی نمیتونست نفی کنه. این آیاتی هم که نقل شده تو قرآن فراوان راجع به منکران قیامت، میگفتن این یه امر بعیدیست، این امر مثلا چطور ممکنه اتفاق بیفته، که قرآن خب پاسخ اینها رو داده که چرا بعیده، چه هیچ بعید نیست، اون کسی که اینها رو اولین بار خلق کرد چه مانعی داره که تصور کنیم برای بار دیگر هم بتونه اینها رو بازسازی بکنه و دوباره زنده بشن، چه بعدی داره. بعدم کاری که قرآن کرده علاوه بر استدلالاتی که میاره مثل همینی که اشاره کردم، چون عموم مردم بیشتر با مثال مسائل براشون جا میفته، حالا اهل تفکر و اهل تعقل و اهل اندیشه اونها دنبال برهانند و استدلال، که خدا با بیان برهانی هم با اونها صحبت کرده، اما برای عموم مردم بیش از اونچه که برهان کار میکنه مثال کار میکنه، که اینا جلسات قبلم اشاره هایی کردم بهش، که اصلا تمثیل از اون کارهای بسیار برجسته ایست که تو قرآن هست و تو ادبیات عرفانی هم عمدتاً از همین الهام گرفتن و عرفا هم با زبان مثال خیلی از حرفای سنگینشون رو گفتند. اینه که فراوان قرآن مثال میزنه. حالا اینجا هم باز دوباره بحث همون توجه دادن به قیامت و محقق شدن این است و اینکه چه اتفاقی میفته در این عالم بعد. قرآن فرمود وضرب لهم مثل الحیات دنیا، برای اینها مثال حیات دنیا رو بزن، یه مثال بزن برای اینکه اینا بتونن درست تصور کنن که زندگی دنیا چیه در برابر آخرت. فکر نکنن دنیا یک امر پایدار و همیشگیست، مثل یک امر پایدار باش تعامل نکنن، چون میدونید گاهی اوقات ما از نظر تئوری و نظری میدونیم، خب هممون هیچ کدوم عقلمون که پاره سنگ بر نداشته که این همه آدم جلومون میمیرن باز ما فکر کنیم که ما جاودانیم، نه، همه ما از نظر عقلی همه بشر میدونه که بالاخره یه روزی میمیره، اما حالا با همین چیزی که موقتیه چجوری ما تعامل میکنیم، رابطه برقرار میکنیم، بعضا میبینیم مثل یک امر جاودان داریم باش رابطه برقرار میکنیم، یعنی مثل اینکه همیشه زنده خواهیم بود، اینجوری داریم با دنیا ارتباط میگیریم، اینجوری به فکر دنیامون هستیم، مثل امر جاودان. پس این که ما از نظر ذهنی و نظری میدونیم که یه روزی خواهیم مرد، این خیلی مهم نیست، مهم اینه که آیا مثل یک امر موقت داریم باش ارتباط میگیریم یا مثل یک امر جاودان، جوری داریم برنامه‌ریزی میکنیم مثل این که همیشه هستیم یا نه احساسمون اینه که مسافری هستیم قراره از اینجا عبور کنیم، اینجا همیشگی نیست، این یه پلیست باید از روش عبور کرد به اون جای دائمی رسید، اینجا محل همیشگی ما نیست. خب اگر اینجوری باشه یه جوری دیگری تعامل میکنیم، مسافری که توی مسافرخونه است تو مسیر سفرش دیگه به اون مسافرخونه نمیپردازه که هی بخواد نمیتونم تزیناتشو بیشتر کنه، رنگامیزیش کنه، چنین بابا میگه یه شب تا صبح ما اینجا قراره بخوابیم خستگی در کنیم، فردا صبح هم دیگه میریم، اینجا دیگه به ما ربطی نداره. خب این یه نوع تعامله، یه وقت هم فکر میکنه این خونه همیشگیشه و قراره اینجا بمونه، این یه جور دیگه تعامل میکنه باش. ما ببینیم چه جوری با دنیا تعامل میکنیم. فرمود وضرب لهم مثل الحیات دنیا، مثال حیات دنیا روی پیامبر برای اینا بزن تا اینا بفهمن چیه داستان دنیا. کما ان انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض فأصبح هشیما تذروه الرياح، فرمود که این مثل آبی است که از آسمان خدای متعال فرو میفرسته این آب رو، و این آب میاد اون نبات و اون بذرهایی که روی زمین هست اینها قاطی اون میشن، یعنی آب میاد و این بذرها قاطی اون آب میشن و اینا میروین توی اون آبی که فرو فرستاده شده. فختلط به این نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. بعد این اصلا ببینید زمانم نذاشت که بگه اینا میروین و میگه این قاطی این آب میشن، خب اینجا طبیعیه که خب جوونه میزنن میروین رشد میکنن. بعد میگه بعد اینا میشن چوب خشک، خرد میشن. هشیم یعنی خرد، خرد شده. دقت میکنید هاشم و هشیم و اینا از یه ریشه است. این تبدیل میشه به چوب خشک خرد شده ای و اینقدر ریز میشه که باد میاد میبره اینا رو، اینقدر سبک میشن. یعنی کل دنیا همینه، کل دنیا همینه، اینقدر امر ناپایداریه. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، خدای متعال بر هر امری توانمنده که این کار رو بکنه. این دنیای با همه این جلوه هاش رو مثل یک هیزم خشکی که در هم خورد شده، اون قدم ریز شده که باد اینها رو میتونه ببره، اینقدر در واقع از بین ببره اینها رو. این دنیا اینقدر چیز ناپایداری است. المال و البنون و زینت الحیات الدنیا، فرمود که مال و فرزندان اینها زینت زندگی دنیا هستند. اصل دنیای ناپایدار، خب این مالش هم، اینم فرزندانش هم، اینها همه زینت این زندگی دنیوی هن. این یه امر، اولا مال دنیاست، فکر نکن زینت توه. اینو جلسه قبلا اشاره کردم که تو این سوره مکرر این رو توجه میده که بابا زینت تو یه چیز دیگری است، اونی که تو رو میتواند زیبا بکند اینها نیست. زیبایی تو به اندیشت، به روحیاتت، به خلقیاتت، به معرفتت، به کمالات وجودیت، زینت تو اینهاست. زینت تو اون کمالات روحانی و معنویه. اینهایی که تو این عالم طبیعته اینا زینت عالم طبیعتن، زینت دنیا. بله این که میگی من فرزندان زیادی دارم، خوب باش زیار خوب، اما این فرزندان تا کجا همراه تو هست؟ اینا جزء وجود تو نیستن، زینت خود تو نیستن. یا ثروت انبوهی دارم، اینا مال تو نیستن، تو فردا میمیری این ثروت کجا؟ بنابراین دلت رو خوش نکن به اینها، این خودت رو صاحب کمال ندون به دلیل داشتن ثروت انبوه یا فرزندان بسیار. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اون چیزی که از نیکی ها، از شایستگی ها، اینها در وجود تو نفوذ میکنن، اینا جزء وجود تو میشن، وجود تو متحول میشه با این در واقع چیزهای شایسته و کارهای نیک. اینهاست که میمونه، اینهاست که پای داره، اینهاست که زینت توه و در پیشگاه پروردگار تو هم بهترین ثواب ها و بهترین چیزهایی که قابل امید بستنه بشه به شمار میاد. این اعمال صالح، این اخلاق صالح، این افکار صالح، این نیات صالح، ایناست که زینت واقعی توست و پایدارن. و الا اونها همون مثالی که زد دیگه، مثل گیاهی که خوش شد و پودر شد و بادها او رو بردن، هیچی از او باقی نمی‌ذاشت. فرمود و یوم نسیر الجبال و تل الارض بارزه، فرمود که یه روزی این کوها رو نابودشون میکنیم. با همه میدونی کوه مظهر قدرت دیگه، میگن مثل کوه ثابته، مثل کوه مقاومه، مثل کوه نمیدونم پایداره. اصلا خود قرآن هم فرمود که چیه، ما کوها رو اوتاد قرار دادیم، اینها رو میخای زمین قرار دادیم، عامل ثبات زمین قرار دادیم. اما میگه همین کوها یه روزی میشه که اینا رو همه در واقع راه میفتن، به سیر در میان. اینا فکر میکنید مظهر پایداری و ایستادگی هن، اینا همه راه میفتن این کوها. حالا وارد یه بحثایی نشیم، شاید یه زمان ببره اونا رو بخوایم باز کنیم، ولی اجمال قضیه بدونید که اگه الان کسی هم اون چشمش باز باشه اینا رو میبینه، این چیزایی که وعده داده شده تو قیامت، حتی علمم داره میرسه به مرز درک یه چیزای اینجوری که اصلا چیز پایدار و ثابتی نیستن. حالا میگم یه خود توضیح دادنش، این که شما بری تو دنیایی که هی بری جلوتر ریز بشی، یعنی اتم رو بری، بعد بری داخل الکترون پروتون ها، بعد بری ریزتر بشی کوانتوم ها، بعد همینجوری بری جلوتر، ببینی اصلا چیز ثابتی نمیمونه، یه مجموعی از امواج هم کل همه موجودات عالم طبیعت و دیگه این امواج که ثبات ندارن، که کدوم ثبات. میگم علمم داره به مرز این حرفا رسیده و این حرفا رو هم دارن میزنن. خب این حقایق رو اون وقت تو اون مرحله میبینه، همه بشر میبینن. اینا رو یه روزی میرسه، این یوم هم نه اینکه یوم تاریخیه، این یوم یه مرحله است از عالم وجود که هر کسی هر وقت به اون مرحله راه پیدا کرد اینها رو میبینه. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه، اون وقت میبینی که اصلا کل زمین، کدوم کوه صافه صافه، کدوم آسمون خراش، کدوم کل زمین صافه. چون کوها مانع میشن که آدم نگاهش رو پشت کوه رو هم ببینه، ولی وقتی کوها راه افتادن و همه از بین رفتن، زمین صاف صاف میشه، تخت میشه، اونجوری میشه. و حشرناهم، و همه این آدم ها رو ما محشورشون میکنیم، همه ی آدم ها رو اینا رو جمعشون میکنیم، زندهشون میکنیم، میاریمشون برای صحرای قیامت. فلم نقادر منهم احدا، یک نفر از اینا رو ول نمیکنیم، رها نمیکنیم. همه این انسان هایی که در طول تاریخ از بین رفتن، تمام اینا رو زنده میکنیم، برمیگردیم. خب طبیعتا گنجایش اون عرضی که میتونه این همه آدم رو توش جمع کنه دیگه بیش از این گنجایش کره زمینه دیگه، همه بشر طول تاریخ. حالا تا قیامت هم نمیدونیم کی باشه، دقت میکنید؟ فرمود همه اینا رو جمع میکنیم. فلم نقاد، یک نفرم از قلم نمیندازیم. و ارزو علی ربک صفا، اینا صف کشیده عرضه میشن به پروردگار، در محضر پروردگار آماده میشن و بهشون گفته میشه چی؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همون جوری که روز اول، بار اول ما شما رو خلق کردیم، آفریدیم، همون جوری شما برگشتید پیش ما، همون جوری برگشتید پیش ما. که همین استعباده رو داره جواب میده، که نگن که آقا چطور ممکنه یه آدمی که مرد زنده بشه. همون کسی که روز اول خلقتون کرد، حالا همون که همون دستن در کار بوده، امر بعیدی نیست همچین چیزی. مضافم بر این که همون جوری که روز اول ما شما رو خلق کردیم، شما اومدید پیش ما، یعنی همون جوری که روز اول دست خالی، دست خالی اومدید تو دنیا دیگه، نه قدرتی داشتی، نه علمی داشتی، نه هیچی نداشتی، نه ثروتی داشتی، نه مقامی داشتی، نه شهرتی داشتی، بعدم تک تک اومدین تو دنیا، متولدم که شدید هر کدومتون جدا جدا اومدید، کما خلقناکم اول مره، حالا همون جوری تک تک دارید میاد پیش ما، تک تک هر کسی جداگانه با خود ارتباط داره، تنهایی دارید میاد پیش ما. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همون جوری دست خالی و تنها، دست خالی و تنها، هیچی نداری. همه اون چیزایی، حالا به یه تعبیرم بگم، ما همه اون چیزایی هم که حالا کارهای خوبی هم که کردیم امسال اینا، حالا راجع به خوبان بگیم، اینا هم خرج راهتون بود، توشه راهتون بود، یه عمل صالحی، به هر حال عبادتی، طاعتی، خدمت به خلقی، چیزی داشتید، کسی رو گمراهی رو هدایت کرد، هر چی بود دیگه، یه توشه ای از اعمال صالح داشتی، این توشه راهت بود، خرج سفرت بود، به مقصد که رسیدی هیچی دیگه لازم نداری که به مقصد رسید. او خرج سفرت بود، برای اینکه تو راه گشنه نمونی اونا لازمت بود و خب تهیه کردی همراه بود و استفاده کردی، حالا که رسیدی پیش ما دیگه تموم شد، تموم شد، دست خالی اومدی پیش ما. و چقدر قشنگه آدم دست خالی بره پیش خدا، چقدر قشنگه. یعنی تو کیسه خودش احساس نکنی یه چیزی داره، بخواد بره پیش خدا بگه خدای من اینقدر نماز خوندم، اینقدر روزه گرفتم، اینقدر نمیدونم شب زنده داری کردم، اینقدر خدمت به خلق کردم، اینقدر برای دین شمشیر زدم، اینا رو میخواد بره خدا بکشه علیه عزبالله. پناه میبریم به خدا. یه حدیثه توی همون بحثای نماز عارفان، اون حدیثو توی اواخر اون مجموعه گفتم من، توی بحث منافیات نماز اونجا پشت آدم رو میشکنه واقعا اون حدیث، که خدا به مجاهدانی که شمشیر زدن در راه خدا چی میگه، به سخاوتمندانی که انفاق کردن در راه خدا چی میگه، به قاریان قرآنی که قرآن تلاوت کردن و آموزش دادن در راه چی میگه، چجوری همشون دست خالی میکنه، چجوری همشون دست خالی میکنه. به هیچ چی نمیشه دل بست. بله گفتم این توشه راه باید کسب کرد، اما بدونیم تو محضر الهی رسیدی تو دیگه چیزی داری از خوده جز یه دست خالی؟ بی خود نبود وقتی که سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفت، امیرالمومنین به طی العرض اومدن مدائن و او رو قدس دادن و کفنش کردند، و حالا یا رو کفنش یا روی خاک قبرش همون دو بیت رو نوشتن که وفدت علی الکریمه به غیر زادن، من سلمان فارسی، سلمانی که منا اهل البیت بود، سلمانی که اون همه طاعت و عبادت داشت، سلمانی که اون همه یگانه شده بود با اهل بیت، سلمانی که تو همه جهادها جنگها شمشیر زده بود، اون همه خدمت به خاندان رسالت و به دین خدا کرده بود، اون از زبان سلمان امیرالمومنین داره میگه که من بر خدا وارد شدم به غیر زادن، هیچ زاد و توشه ای ندارم، من الحسنات و القلب السلیمی، نه حسنه ای دارم که پیش خدا ببرم بگم خدای اینجوری اینا رو من دارم، نه قلب سلیمی دارم. آخه سالمتر از قلب سلمان قلب کی؟ اما ببین امیرالمومنین هم که اغراق نمی کنه، دروغ نمیگه، علیه عزو بالله، که دقت میکنی میگه من دست خالی دارم میرم پیش خدا، همه دست خالی میرم، همه، تا دست آدمم خالی نشه آدم راه پیدا نمیکنه به اونجاها. یعنی تا به طاعت عبادت تقوات و هر چی دل بستی راه نداری اونجا، راه نداری. اگه دل خوش به اینا هستی مشغول همینا باش، دل خوش اینا باشی مشغول اینایی، راه نداری اونجا. تا دست خالی، دست خالی بشه آدم، یعنی در حد سلمان ایمان و عمل صالح داشته باشه، اما هیچی تو کیسه خودش نبینه، تو کاسه خودش نبینه، خالی ببینه خودش رو پیش خدا که میسته، دست خالی، دست خالی. دقت میکنی؟ اینجوری دست خالی بره پیش خدا، این راهشه. بعد خب امیرالمومنین تو بیت دوم راز این رو هم فرمود به حمل الزاده عقبه و کل شیئن، توشه برداشتن زشترین عمله، ازا کان الوفود علال کریمی، وقتی که انسان میخواد مهمان یک شخص کریمی بشه، یه شخص سخاوتمندی، یه شخص غنی، یه شخص فهمیدهی، خب این یعنی مهمان دعوت میکنه بدون اینکه تدارک براش دیده باشه، بدون اینکه او رو پذیرایی کنه، که تو نگرانی که نکنه گشنه بمونی تو خونه، این یه چیزی هم به خودت نصف نون سنگک برداشتی آوردی با خودت زیر لباست قایم کردی که میخوای زور شد نکنه گشنه بمونی، این توهین به صابخونه نیست؟ توهین به اون کسی که تو رو دعوت کرده خونش نیست؟ لذا حمل الزاده عقبه و کل شیء اذا کان الوفود للکریم، که فرمون لقد جئتم اونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یا اینجا فرمود لقد جئتم اونا کما خلقناکم اول مره، دست خالی، دست خالی، اینجوری آدم وارد بشه بر خدا. لقد جئتم اونا کما خلقناکم اول مره، بل زعمتم الان نجعل لکم موعدا، شما اینجوری گمان میکردید که هیچ قرار و وعدگاهی با شما نداریم ما، تموم شد، مردی، نابود شدی. آیا تو فکر میکنی مرگ هلاکت است، مرگ نابودی است، دیگه هیچی وجود نداره بعد از مرگ؟ اینجوری فکر میکردید؟ هر کاری دستتون اومد تو دنیا کردید، هرچی هوستون گفت، هرچی که آمال و آرزوهاتون بود همون کارا رو کردید. و وضع الکتاب، بعد فرمود اینجا نامه های اعمال قرار داده میشه جلوی هر کسی، که حالا این نامه اعمال در واقع وجود خود ماست دیگه، وجود خود ماست، وجود ما نامه اعمال ماست، همه کارهایی که کردیم تو وجود ما یه آثاری گذاشته، نامه عمل ما وجود خود ماست، هر کاری که کردیم از خوب و بد همش آثاری تو وجود ما گذاشته. اینو میذارن جلو چشم خودمون، اون وقت میبینیمش. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، اونهایی که مجرمند، تبهکارند، اینها میترسن از اون چیزهایی که تو وجود خودشون دارن، میبینن، میبینن چه بر سر خودشون آوردن. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، و میگن وای بر ما، این چه کتابیه، این چه نامه عملیه که هیچ ذره کوچکی و هیچ امر بزرگی رو فروگذار نکرده، همه چیز توش هست، همه چیز توش هست. حالا این تجربیات چه قبل از مرگ، اینا رو که گاهی اوقات پخش میکنه تلویزیون، اینا میبینید دیگه، میگن تو یک لحظه تمام عمر مثلا 60 ساله 70 ساله ما تو یک لحظه با تمام جزئیاتش جلو چشممون اومد، رد شد، همش وجود داره، هیچ چیزی تو این عالم نابود نشده، همش وجود داره. تو اون لحظه یک مرور کامل بر همه ریز و درشت حوادث زندگیشون میبینن شد. حالا اینجا میگه تو قیامت این اتفاق میفته، یعنی اصلا شگفت زده میشن که هیچ امر ریز و درشتی رو فروگذار نکرده این نامه اعمال، چون هر کاری کردی کوچیک یا بزرگ تو وجود تو یه اثری گذاشته و اونا اونجا ظاهره. و جالب اینه فرمود و وجدوا ما عملوا حاضرا، کارهایی که کردن خود اون کارها حاضره اونجا، نه اینکه گزارششو نوشتن که آقا این همچی کاری کرده ها، نه، و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون چه که انجام دادن و همونجا حاضر میبینن، بس اینا از بین نرفت. یعنی شما دو رکعت نماز خوندی، این دو رکعت نماز از بین نرفت، این دو رکعت نماز با این مختصات زمانی برای همیشه هست، کافیه تو دوباره بتونی فیلمو برگردونی و عقب بیاری تو اون نقطه، میبینی بازم داری همونجا وایسادی داری نمازتو میخونی، یه همیشه گیه. مهم اینه که تو مراجعه کنی به اون بخش این فایل، بله اون سر جاشه، اون سر جاشه. لذا همه اعمال خودشون رو حاضر میبینن، خود عمل رو حاضر میبینن، نه فیلمشو، نه عکسشو، نه گزارششو، نه خبرشو، نه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، عمل خودشون رو حاضر میبینن. و لا یظلم ربک احدا، به خدا به احدی ستم نمیکنه، همونی که کردن همون جلوشونه دیگه، با همون مواجه، هر چه کردی همون رو تحویل میگیری، هرچی، خوب یا بد، زشت یا زیبا، شیرین یا تلخ، هرچی هست کرده خودت رو داری اونجا تحویل میگیری. سر سفره نشستی که غذاشو خودت پختی، خوشمزه پختی، نوش جونت، بدمزه پختی، غذای خودت رو داری میخوری. خدا ظلمی به کسی نمیکنه، دستاورد یک عمر زندگی خودت رو اونجا تحویل میگیری، بذرهایی رو کاشتی که اونجا میدربی، هرچی گفت گندم از گندم بروید جوز جو، دقت میکنید، هرچی کاشتی اونجا تحویل میگیرید. خب اینا رو به این زبان روشن خدای متعال امر کرد به پیامبرش که اینا رو برای مردم توضیح بده، با واقعیت عالم دیگه اینها رو آشنا کن، به زبان تمثیلم شده مثال بزن براشون و بگو که چیه داستانش. البته اینا همش هم گفتم براتون، اون چی که ما از آیات قرآن از الفاظش میفهمیم، اینا فهم دنیایی ماست از این الفاظا. یعنی ما این واژگان رو در ادبیات دنیوی براش مصادیقی قائلیم، وقتی این واژگان رو میشنویم مصادیق دنیویش میاد به ذهنمون. لذا فرمود قرآن نازل شده، نازل شده یعنی رقیق شده، رقیق شده، رقیق شده، رقیق شده، رسیده به این مرتبه نازل. خود اون حقایق غیر ایناست. یعنی الان هم اینایی که بنده حالا چرح میدم راجع به الفاظ آیات، خود اون حقایق غیر اینا چیزایی که الان به ذهن ما راه پیدا میکنه. ما چیزایی که راجع به قیامت میگیم، اینا همش ذهنمون میره دنبال مصداقای دنیا. میگیم آقا تو قیامت میوه های خیلی لذیذی مثلا به بهشتیان میدن، میره ذهنمون سراغ مثلا میدون میوه و تر و بار و نمیدونم میوه های خیلی رسیده و شیرین و خوشمزه و امثال اینا، جامعه های نمیدونم فاخر برتن بهشتیان میکنن، باز ذهنمون میره تو بوتیکای خیابون میرداماد و این بر اون بره که مثلا چه لباس های گرون قیمتی کچل باره نمیدونم السیمن و فلان و از این حرف هست. یعنی مصداق دنیاوی براش تصور میکنیم، اصلا ما جامعه بهشتی نمیفهمیم یعنی چی. شاهدشم بگم، شما تو رحم مادر بودید، اگه میومدن تو رحم مادر به شما میگفتن کت شلوار، میتونستی تصور کنی یعنی چی؟ میگفتن میوه، چلو کباب، جوجه کباب، ها؟ میتونستی تصور کنی یعنی چی؟ اونجا از خوراکی ها جز خونه بدن مادر هیچ تصوری نداشتی، اصلا پوشیدنی هم که اونجا وجود نداشت که جز همون مثلا حالهی که شما رو تو آب نگه داشته بود که داخل رحم ضربه مثلا بهتون بخوره خیلی اذیت نشید این جنین. دیگه چیز دیگه ای که نبود که. همونطور که ما تو رحم نمیتونستیم این چیزایی که تو این عالم دنیاست رو تصور کنیم، هرچی هم توضیح میدادن باز میبردیم تطبیق میکردیم با اون چیزایی که تو عالم رحم بود. الان هم که تو رحم دنیاییم، عالم برزخ رو هم نمیتونیم تصور کنیم. یعنی راجع به عالم برزخ هم توضیح بدن برای ما، باز ما میریم اون باجه‌ها رو میاریم توی مصداق دنیوی با اینا تطبیق میدیم تصور میکنیم، مگر اینکه راه پیدا کنیم به برزخ. تو سیر باطنی راه پیدا کنیم به برزخ، اون حقایق برزخی رو مواجه بشیم باش، اون موقع میتونیم تصور کنیم که حالا عالم برزخ یعنی چی. تازه تو عالم برزخ هم از دنیا رفتیم یا به اونجا راه پیدا کردیم از طریق سلوک باطنی، تازه اونجا هم که رفتیم قیامت نمیدونیم چه خبره، اون باز یه رحم دیگه است، باید از رحم عالم برزخ هم متولد بشیم بریم تو قیامت تا بتونیم بفهمیم قیامت یعنی چی. دقت میکنید؟ تو هر عالمی باید اهل اون عالم شد تا فهمید چیه، ولی تا قبلش تصورات عالم قبلی رو شما منطبق میکنید با اون عالم. گفت رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست. این باید رفت اون عالم تا فهمید اون عالم چی. اون تا خب با زبان تمثیل یه خوده آدم ها رو آشنا میکنه، مستعد میکنه برای اینکه باور بیارن به اینکه این چیزها هست و اونجوری که واقعیه با این هم با دنیا تعامل کنن هم با آخرت. دنیا رو یک گذر راهی بدانند، یک مسافرخانه بین راهی بدانند، یه عالم موقتی بدانند، جلوتر بریم یک رؤیای کوتاهی بدانند. یالا تو شراب طهور من روایتاش هم آوردم دیگه، اونجا هست که دنیا یک رؤیاست، یه آدمی تو خواب داره خواب میبینه، هم غصه‌هاش هم شادی‌هاش تو عالم رؤیا داره اتفاق میفته. یه آدم که بیداره بالا سر این آدم که در حال خواب دیدنه، این چون دیدید گاهی اوقات خوابای آدم اینقدر قویه که رو بدن آدم هم اثر میذاره دیگه، مثلا یه اتفاق تلخی تو خواب براش افتاده، یا اونی که جیغ میزنه گریه میکنه بدنش هم تأثیر میپذیره، یا اتفاق خوبی افتاده براش شیرین، میبینید که بدنش هم داره میخنده تو هم خوابم هست. خب آدمی که بیداره بالا سر این وایساده، هم به خنده های این میخنده، هم به گریه های میخنده، چون این مثلا خوشحاله برای این که مثلا به یه پست و مقام بالایی رسیده. از خوشحالی دیگه داره قهقه میزن یا به ثروت زیادی رسیده. اون یکی هم به خاطر اینکه مثلا از مقام کشیدنش پایین، از نمیدونم ثروتش رو ازش گرفتن، اینم اونجا داره تو خواب گریه میکنه. اما این آدم بیدار هم به خنده های این آدم میخنده هم به گریه هاش، چون بدون نه پست و مقامی یه لحظه بعد که بیدار میشه وجود داره که این بهش رسیده باشه و خوشحال باشه به خاطرش، نه پست و مقامی وجود داره که از اون پایینش کشیده باشن که گریه بکنه. هر دوش خیاله، هر دوش خیاله. خب گفتم مهم تعامل ماست، این حرفا رو الفاظشو بلدیم، اما ما چجوری با دنیا داریم رفتار میکنم؟ مثل یه رؤیا، مثل یه خواب. اون چهره رو یادتونه دیگه، خوندم چند بار براتون، گفت چیه دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. حالا حباب خودش یه چیز تو خالی، حالا این حباب هم رو آب نیست که، سرابی از دور دیدی فکر میکنی روش یه حبابه. دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. من هم چه سراب، آن که بینند به خواب. تازه این سرابرم تو بیداری ندیده، داره خواب میبینه که یه سرابی داره میبینه روش یه دونه حبابه. من هم چه سراب، آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. یا آدم مست بدمست خرابی داره خواب میبینه که یه دونه سرابیه روش یه دونه حبابه. حالا این چقدر اعتبار داره؟ خب دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بحر هیچ بر هیچ مپیچ. حالا ایال امیدواریم خدای متعال تعامل درست با هم دنیا هم در آخرت، هم با آخرت به عنوان یه امر جاودان و پایدار مواجه بشیم، هم با دنیا به عنوان یک امر ناپایدار و خیالی تعاملمون اینجوری باشه. اگر تعاملمون اینجوری شد دیگه قصه دنیا یعنی چی؟ دیگه نگرانی بابت دنیا یعنی چی؟ ها؟ دیگه اصلا اینا معنی نداره. مهم اینه که تعامل ما درست باشه، والا گفتن و سخنرانی و کتاب نوشتن و اینا هیچ کدوم شرط نیست. تو چه جوری داری مواجه میشی، چه جوری ارتباط میگیری، چه جوری رفتار میکنی با دنیا و آخرت، مهم اینه. والا ذهنیات و اینا، اگر ذهنیات انسان درست باشه، ارزشش به اینه که مقدمه تعامل درست انسانه، مقدمه تعامل درست انسانه. والا اگر ذهنیات به درود رفتار ما تو زندگی واقعی ما اثر نکنه، ظهور نکنه، یه مشغولیتی بی خودی خودمون رو مشغول کردیم، دل بهش خوش کردیم که حالا من فیلسوفم، حکیمم، عارفم، هرچی هستم، عالمم، فقیهم، محدثم، مفسرم، هرچی هستم هستم، خودم رو مسخره کردم. برحال امیدواریم خدای متعال ما رو باورمند به این حقایق قرار بده، به گونه ای که این باورها بروز کنه، ظهور کنه در اندیشه ها، در روحیات، در خلقیات، در رفتارها، در آرزوها، در دلبستن ها و دلکندن ها، در اینها انشالله آثار عملی ظاهر بشه انشالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.